Hari dan bare bi goreng aknum chans in zinde goni من خدا را مرا تو همسر من اگر چه هم چون چراغ خموشم نرفته فرو از خانه سوزد اگر تو بیایی زبرد نگاه کودکان
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند سپاسگزار و ممنونم که هنوز همچنان همراه رادیو گفتگو هستید و ما امشب بحثی رو آغاز کردیم که تا به اینجا واسه خود من خیلی آموزنده بوده، خیلی چیزا یاد گرفتم. پرداختیم به اتوکمپرها یا در واقع بخوایم فارسیشو بگیم میشه خانه خودرو دیگه
بح.
یه جورایی آره. و اینکه خب این نوع فعالیت به شکل قانونی حدود 90 سال پیش در کشورمون تعریف شده، چالش ها رو بررسی کردیم، نقاط قوت رو بررسی کردیم، علاقمندی ها به این حوزه رو در موردش حرف زدیم و صحبتمون رو میخواییم ادامه بدیم. آقای عرفانی، توی بخش قبلی خب ما در مورد اون خلاهای قانونی صحبت کردیم، پرداختیم بهش. یه نکته قابل توجهی وجود داره. اصولا توی یکی دو دهه گذشته هر موقع بحث اتومبیل رانی بوده، هر موقع بحث موتور سواری بوده، ذهن ما رفته به سمت و سوی در واقع فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری و این در شرایطیه که اوایل دهه 70 بود که این فدراسیون شکل مستقلی به خودش گرفت، تشکیل شد و اومد و در واقع در کنار ورزش قهرمانی ما و ورزش حرفه‌ای ما خودش رو تعریف کرد. یعنی عمرش فکر میکنم امسال میشه 30 سال اگر اشتباه نکنم. این در شرایطیه که عمر مثلا کانون اتومبیلرانی و جهانگردی حدود 90 سالش، سه برابر تقریبا عمر این سازمان و این در واقع مجموعه هست. با توجه به همین اتفاق یه مقداری در مورد این مسئله صحبت بکنیم که کلا شرح وظایف این دوتا توی قانون چگونه تعریف شده.
خدمت شما عرضم، جوی که اشاره کردید موضوعی که هست اینه که خب توی حوزه اتومبیل رانی نهاد مرجع و رسمی و بین المللی سازمان فیاست، فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی، که این دو بخش مجزا داره، یه حوزه موبیلیتی داره یه حوزه اسپورت، که تا همون دهه 70 که اشاره کردید شما هم حوزه موبیلیتی و هم حوزه اسپورتش رو نمایندگیش رو کانون جهانگرد اتومبیل جمهوری اسلامی ایران داشته، که حالا همون دهه 70 طبق حالا توافقی که صورت پذیرفته بین دو وزارتخونه در آن مقطع حوزه اسپورت این و ورزشیش و قهرمان پروریش به فدراسیون واگذار شده، به وزارت ورزش واگذار شده که بعد از اون فدراسیون موتورسواری اتومبیل رانی شکل گرفته، ولی الان این دو کاملا جدا از همن، یعنی یکی بحث موبیلیتی رو دنبال میکنه، دیگری بحث اسپورت و ورزش حرفه‌ای رو. خب مثلا یه موضوعش رو بخوایم بگیم بحث رالیه. خب شما میدونید که شنیدید قطعا راجع به موضوع رالی، رالی وقتی رالی سرعت و حرفه‌ای مجریش فدراسیون موتورسواری اتومبیل رانی طبق قوانین، ولی وقتی بحث رالی گردشگری و خانوادگی و تفریحی اتفاق میفته متولی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی را، یعنی موضوعاتشون کاملا منفک از هم و ارتباطی به هم ندارن. معمولا هر آنچه که درون پیست و یا بحث رقابت، سرعت، ورزش اتفاق میفته به حوزه فدراسیون مرتبطه و غیر از اون هر آنچه که هست مثل همایش‌های خودروی
برای فدراسیون، بله، خارج از پیست هر آنچه هست برای قانون
دقیقاً بحث‌های همایش‌های خودروی. خب من اولش هم خدمت شما اشاره کردم ولی نهادها رو اسم نبردم. این قانون توی چند نهاد همزمان عضویت داره، یکی همین فیاست که خب یک مرجع بین المللیه، یکی AITه که اتحادیه جهانی گردشگریه، یه دونه UNWTOه که سازمان گردشگری بین المللیه، و دیگریش فیواست که فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخیه، یعنی هر آنچه که تو حوزه کلاسیک هست، که این هم انحصاراً نمایندگیش در کشور انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایرانی، که این انجمن با استناد به اساسنامه کانون شکل گرفته و ایجاد شده و به عضویت اون فدراسیون در آمده، یعنی کانون عضویت اون نهاد را هم داره، و با عضویت تو این چند نهادی که من خدمت شما عرض کردم توی سری موضوعات مرجع رسمی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، مثل حوزه‌های خودروهای کلاسیک یا همین بحث امشب ما، بحث کمپر و کاروان ها، یا بحث گردشگری با وسایل نقلیه، اینا موضوعاتیه که ما داریم روش کار میکنیم. ببینید الان مثلا وقتی گردشگری با وسایل نقلیه مطرح میشه، وسایل نقلیه ما نگفتیم موتوری یا غیر موتوری، یعنی هر آنچه که میتونه ناقل انسان باشه و بتونیم به عنوان وسیله نقلیه ازش یاد بکنیم رو میتونیم باش گردشگری انجام بدیم، مثل سوارکاری گردشگری. ببینید وقتی از بحث سوارکاری مطرحه در حوزه حرفه‌ای و قهرمانی و ورزشی، وقتی اصلا سوارکاری گردشگری یعنی تعدادی با یک سری اسب به گردشگری میپردازن، یا حوزه دیگری که صرفاً ما داریم توش فعالیت میکنیم بحث سافاریه، یعنی وحشگشت، یعنی طبیعت گردی با خودرو، که این خودش جزء مقولاتیه که الان دوگانه شده، یعنی یه بحث آفروده که فدراسیون متولی این موضوع و در پیست ها و مناطقی که تعبیه شده باید این اتفاق بیفته، یه بحث سافاریه، و خیلی از دوستان تو حوزه گردشگری این دوتا رو با هم اومدن قاطی کردن. ببینید ما نمیتونیم یه ماشین دو دیفرانسیل رو سوار شیم و هر جای طبیعت که دوست داریم سفر کنیم و باش رانندگی کنیم، چون ممکنه اونجا بحث زیست بوم و محیط زیست و حفاظت از محیط زیست و گردشگری پایدار اینا مطرحه، و باید این دوتا مقوله رو ما بتونیم از هم منفک کنیم و تفکیک کنیم، یعنی سافاری و طبیعت گردی یه سری آموزش های خاص داره، یه سری اتفاقات متفاوتی نسبت به آفرود داره و همینجا من از طریق این رادیو میخوام که گوش کنن دوستان این خواهش ما رو که بحث آفرود رو با سافاری و طبیعتگردی تلفیق نکنن. یعنی بحث طبیعتگردی بحثی که نیاز به آموزش داره، یعنی شما نمیتونید ماشین رو سوارشین به هر جای طبیعت که دلتون میخواد ورود کنید. ما تو بحث کمپر و کاروان هامونم و فعالیت های کلوپ کمپینگ کاروانمون این که از موضوعاتی که برای ما خیلی داره اهمیت، این موضوع که دوستان جایی که دارن سفر میرن به طبیعت آسیبی نزنن، یا اینکه ما همیشه توی برنامه و رویدادهامون اعلام میکنیم که ما با طبیعتیم. ما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا آقای حیدری هم دقیق‌تر میتونن بگن، پارسال بود که دوستان ما یک تعدادی خودرو با هم یه سفری رفتن به استان گلستان و جنگل‌های استان گلستان، میگم جنگل‌های هیرکانی اگر اشتباه نگم، رو رفتن و 3 روز 4 روز اونجا بودن و نسبت به پاکسازی اونجا از زباله اقدام کردن. یعنی ما این جزء اولویت‌های ماست توی گردشگری که آسیب نزنیم به محیط زیست. واقعا توی اون بحثی هم که گفتید، خب از زمانی که فعالیت‌های حوزه اتومبیل رانی کانون یک مقدار گسترش پیدا کرده توی 1-2 سال گذشته، خب مردم هم بیشتر آشنا شدن با بخش‌های مختلفه حوزه موبیلیتی، که یه بحثش هم همین بحث کمپر و کاروانه. حالا ما لینک هم به شما دادیم، هر وقت اگر مقدور بود اعلام کنید دوستان بتونن دنبال کنن آشنا بشن. ما دوره‌های آموزشی، ما متولی آموزش،
آدرس وبسایت رو بگین،
taci.ir، این
کانون
جهانگردی و اتومبیل جمهوری اسلامی ایرانه، که ما صرفاً موضوع اتومبیل رانی رو نداریم، ما حوزه‌های مختلفی داریم مثل بحث گردشگری. خب سایت ویزیت ایران که معرف جاذبه‌های گردشگری ایران هستن، مدیریتش با کانون جهانگرد اتومبیل رانی، یا سامانه 09629 ما که بحث اطلاع رسانی گردشگری، یعنی شما میتونید با این سامانه تماس بگیرید و هر نقطه‌ای که هستید اگر که می‌خواید مناطق گردشگری رو به شما معرفی می‌کنن، شما رو راهنمایی می‌کنن. دوستان و شنوندگان میتونن از این طریقی که ما اعلام کردیم اینجا ارتباط بگیرن و موضوعات رو دنبال بکنن. ببینید موضوع دیگری که هست اینه، حالا چه تو بحث گردشگری چه تو بحث اتومبیل رانی، چیزی که مهمه اینه که واقعا ما فرهنگ این سبک‌های مختلف گردشگری رو بتونیم جا بندازیم، معرفی کنیم، و این نیاز به آموزش داره. ما دوره‌های آموزشی مختلفی میذاریم، حالا چه تو بحث مهارت‌های عمومی راننده، ببینید ما نمیگیم مسابقات قهرمانی، ما خیلی وقتا دوره‌های آموزشی مهارت‌های عمومی رانندگی داریم که حالا بعد از دریافت گواهینامه شاید شما یه سری موضوعات، مثلا رانندگی در شرایط بارانی، رانندگی در برف، اینا رو ما آموزش میدیم و دوستانی که علاقه دارن میتونن دنبال کنن، استفاده کنن از این دوره‌های آموزشی. یا حتی ما برای بحث‌های سافاری، طبیعت گردی، کمپینگ و کاروانینگ، بقا در طبیعت دوره‌های آموزشی داریم. ببینیم از نظر خود منی که الان در کنار دوستان تو حوزه اتومبیل رانی دارم خدمت می‌کنم، به نظرم آموزش خیلی جایگاه مهمی داره. ببینید خود شما تا قبل از این جلسه‌ای که با هم داشته باشیم یا این برنامه رادیویی، خب شاید به خیلی از موضوعات کمپر و کاروان غریب بودید.
بله.
ولی ظرف همین مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی که با هم گپ زدیم، خیلی موضوعات براتون جا افتاد، با خیلی موضوعات دیگه آشنا شدید. و خواهشم اینه دوستانی که علاقه‌مندن به این موضوعات، به این نوع گردشگری، حتما، حالا نمیگم از طریق ما، ولی تحقیق کنن، آشنا بشن با این موضوعات، آموزشاشو ببینن که بتونن به صورت پایدار، به صورت سلامت این صنعت رو دنبال بکنن، به گردشگریشون بپردازن یا به فعالیت‌های اتومبیل رانی ورود بکنن.
بسیار عالی. آقای حیدری بیایم حالا در واقع این بحث رو ادامه بدیم و اون فراگیر شدن، همگانی شدن، لذت بردن همه از گردشگری با خود رو این شکلی بگیم، منحصرش نکنیم به کاروان ها و اتوکمپر ها، این وقتی قرار باشه اتفاق بیفته، شما یه تاریخچه خیلی خوب گفتین از تأثیری که مثلا کرونا بر این حوزه داشت، این طبیعتا نیازمند یک سری عوامل هست و یک سری مواردی باید دست به دست هم بده تا این اتفاق بتونه محقق بشه. تحقق این مسئله چگونه باید در واقع در دستور کار قرار بگیره؟ کدوم نهادها و دستگاه ها باید بیان کمک بکنن و مسئله رو در واقع به نوعی مدیریت بکنن برای اینکه این اتفاق رقم بخوره؟
ببینید، ما فکر میکنم که به جای اینکه توقعی از سازمان ها داشته باشیم، بیشتر داریم خودمونو معرفی میکنیم. اگر همونجوری که آقای عرفانی فرمودن میایم کمیته هایی مثل محیط زیست، ایمنی یا سفرهای تو سفرهای نوروزی همیاری میکنیم با راهور، قصدمون معرفی خودمونه. هرچی ما بیشتر تو این برنامه ها شرکت بکنیم، قاعدتا اتوماتیکوار ما رو به رسمیت میشناسن و یواش یواش مشکلاتمون برطرف میشه. اینکه ما الان میایم یه برنامه سفر میذاریم، میگیم آقا برنامه آتی ما همینه دیگه، میخوایم سفر روسیه رو هماهنگ بکنیم، دنبال این هستیم که همون کارهایی که مثلا میریم پارک جنگلی در گلستان اتفاق میفته، بتونیم اینو جاهای دیگه هم به نمایش بذاریم. خود به خود خودجوش بودن این تبدیل شده به یک کار سازمانی. یه وقتی میبینید مثلا اتفاقات خاص میفته، اتفاقاتی مثل زلزله خوی، بچه های ما اصلا داوطلبانه، همون ماشینی که همیشه می اومده برای سفر با خانوادش می رفته، میاد میگه که آقا کمک جمع بکنیم، برمی دارن می برن. یعنی ما توی بخش کلوپمون یکی از ماشین هایی که میگیم کشنده ها، خب اینا معمولا با ماشینه شاسی بلند کشیده میشن، میاد کمک میکنه، میره توی اتفاقاتی که بلایای طبیعی که پیش اومده کمک میکنه. ما بیشتر دنبال معرفی خودمون هستیم. وقتی خودمون خوب معرفی بکنیم، به جای اینکه بگیم آقا ما میریم به محیط زیست آسیب میزنیم، میریم محیط زیست رو پاکسازی میکنیم، یواش یواش از طریق ژورنالیست بودن میگن که خب این یک سبک فقط سفر نیست، در اصل حالا بحث ایجاد گردشگری، وارد کردن توریست به این مملکت، همه اینا هست، ما به همه اینا داریم فکر میکنیم. یا کمک کردن به سفرهای ایمن، سفرهایی که حداقل ما میدونیم دیگه بالاترین آمار تصادفات رو در نوروز داریم، ولی ما پایین ترین آمار تصادفات رو در کمپر داریم. این معمولا میتونم بگم صفره، شاید تو بعضی از سفرها پیش اومده باشه اتفاقی تصادفی، ولی شما میدونید دیگه تصادفات جاده ما مخصوصا تو ایام نوروز خیلی زیاده. ما برای چی میریم این همیاری میکنیم؟ میخوام بگیم آقا این سبک سفر یک سبک
سفر نیست،
فقط سفر نیست، فرهنگ سازیه. ما دنبال اون فرهنگ سازی، حالا بخش برون مرزیمون، ما یه روابط امور بین الملل داریم، دنبال اینیم که خودمونم اونور معرفی بکنیم، اینور هم بخش توریست، ببینیم به همه چی باید فکر کنیم دیگه. معرفی خودمون به ارکان، بحث محیط زیست، بحث ایمنی جاده ها، تو هر جایی که فکر کنیم ما داریم هی ورود میکنیم و این میگیم آقا ما هستیم، هدفمون اینه. این خودش یواش یواش نشون دادن اون فرهنگی ایجاد بشه، باقیش خود به خود حل میشه، باقیش خود به خود همیاری پلیس کمک میکنه که ما رو بشناسن. این اتفاق میفته. حالا میگم سرعتش خیلی زیاده و خوشبختانه طی این مدت کوتاه خیلی خوب تونستیم خودمون رو معرفی بکنیم.
حالا طبق عدد و رقم هایی که مطرح شد، تقریبا یک سوم ظرفیت موجود رو شما تونستین ساماندهی بکنین. این از 2000 واحدی که وجود داره در کشور، یه چیزی حدود 600-700 تا عضو در واقع کلوب شدن.
اینا فعالاشن. فعال منظورم بینه داشتن کمپر یه شرط، کارت عضویت کانون یه شرط دیگه است. ما خب علاقمندم داریم دیگه، ما کسایی داریم که مثلا با یه ماشین مثل هاچبک رنو مثلا مثل ساندرو، این اومده کمپر کرده، صندلی سمت شاگرد ورداشته، یه تخت اونجا زده، یه سینکو گاز هم تو قسمت صندوق عقب ماشین گذاشته. ما پراید داریم که ماشین رو برای 4 نفر تجهیز کرده. ببین این کمپر نیست دا، ولی این علاقه، اون عشق است، اون عشق به این که من این سبک سفر رو میپسندم. خب اگه اینا رو هم جمع بزنیم، بله میشه بالای 1000 تا، نزدیک به اون بخشی که علاقه من هستن رو هم ما توی آمارمون داریم. یعنی الان نداره، ولی جز رویاهاشه که داشته باشه. ما به اونم کمک میکنیم، کمک به این که چجوری ماشین تهیه کنه، کمک میکنیم برای ساختش. وقتی ما کارگروه های مختلفی داریم، مثل کارگروه فنی، یه کسی که میاد عضو کلوب میشه شاید کمپر نداشته باشه، ولی به عنوان یه علاقه من میاد آگاه میشه که اگر قراره کمپر داشته باشه این استانداردها رو رعایت بکنه. پس اون علاقه مندن با ماه. یا حتی این که با ما میاد سفر و از این چالشه سر در میاره، چون ما بعضی وقتایی که میریم سفر یهو میخوریم به هوای بد، میخوریم به شرایط سخت، جاده بد. خب چه اتفاقی میفته؟ همه فهم میکنن او، یا اینکه توی فضای مجازی بگیم او این چقدر خوبه، چقدر شیکه، چقدر خوشگله. نه، پیش میاد که ماشین خراب میشه، پس اون سختیار هم داره دیگه. اون علاقه منده خودشو میسنجه به اینکه من فردا میخوام کمپر یا کاروان داشته باشم. بد نیست که تو گروه ما، حالا شما آماری که میگین رو 2000 تا، پس یک سومش الان فعالن، نه یک سومش دیگه تثبیت شدن، باقیشون کسایی هستن که دنبالشن.
چه خدماتی به این افراد داده میشه از جانب کلوب؟
ببینی اولیش آشنا کردن با این فرهنگه. یعنی نمیشه شما یه تصمیم بگیرید یه ماشین رو بخرید، برید آگهی ها رو چک بکنید، برید یه ماشین بخرید. خب آزمون خطا داره دیگه، و شما بابت اون آزمون خطاتون ممکنه تاوان بدین. یعنی تجربه به کیلومتراژ و اینا نیست که، ولی بهاشو میپردازید. درسته؟ ما سعی میکنیم کسایی که علاقه من هستن حداقل بابت این تجربه بهای سنگینی ندن، و تلاش میکنیم که شرایطو براش معرفیه خیلی مهمه. نمیگم ما براش میسازیم، در اختیارش میذاریم، نه نمیتونیم، برای اینکه تأمین بودجه این خیلی زیاده، ولی آشناش میکنیم که حداقل سرمایهش رو از دست نده. یکی از اتفاقاتی که میفته، البته اینجا به عنوان گله نمیگم، اون بخش قانونیه، یه نفر میاد یک ماشینی رو تهیه میکنه، سرمایه ایران میذاره، اونو تبدیل میکنه به یک کمپر. خب حالا به هر دلیلی تصمیم میگیره بفروشه، فردا که میره این ماشین رو بفروشه میگن آقا این کاربریش تغییر کرده، برو همه اینا رو بریز پایین، صندلیاشو روش ببند. خب چه اتفاقی میفته؟ این سرمایه ملی که اب میره که اینا رو همه رو وا کنه، برگردونه ماشین به حالت قبل، بعد دوباره که ماشین رو رفت کارای سندش انجام داد، دوباره برش گردونه به حالت کمپر. ما باید بپذیریم این نو سبک رو بپذیریم و نیایم سرمایه ملی رو از بین ببریم. اینو به عنوان یک گله نمیگم، یعنی بخش قانونگذار باید با این ترکیب همراهی کنه. تغییر داده، خیلی خوب، براش یه شرایطی رو ایجاد کنیم. ما دنبال ایجاد کردن اون شرایطه هستیم.
در واقع الان شما دو تا حوزه رو به عنوان هدف گذاری عمده خودتون تعیین کردین: یک، آشناسازی، دو، رفع موانع قانونی.
بله،
این هدفهایی هست که تعیین شده. آقای عرفانی، نکته قابل توجهی که باز حالا به نظرم میاد توی این 1 رو 20 دقیقه پایانی برنامه بهش بپردازیم بد نیست، اینه که خب این نوع گردشگری در حال حاضر هم یه مقداری ناشناخته است برای مردم، یک، و دو در واقع به شکل قابل توجهی گران قیمت. شاید توی این اوضاع و احوال اقتصادی خیلی ها نتونن این کار رو بکنن. طبیعتا شما در مجموعه کانون جهانگردی اتومبیل رانی ایران دوست دارید که مشتری هاتون بیشتر باشن، دوست دارید که علاقمندان بیشتری رو جذب بکنید و دوست دارید که کمک بکنید به صنعت گردشگری به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت گردشگری میراث فرهنگی، در واقع میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. این یه هدف گذاریه فکر میکنم خیلی آشکار و روشن باشه. به این سمت و سو حرکت کردین که با خودروسازهای مختلف وارد مذاکره بشید برای تولید در واقع محصول ارزان قیمت تر نسبت به آن چیزی که الان بازار داره تجربه میکنه؟
خدمت جناب والی عرضم که ما با یکی دو خودروساز وارد مذاکره شدیم که خودروهایی دارند
که این قابلیت
که
رو دارن،
قابلیت این که به عنوان کمپر استفاده بشن رو دارن و در حال مذاکره هستیم بابت این که ما بتونیم نمونه از اون خودروها رو به همت دوستان تجهیز بکنیم که بعد حالا کارهای قانونیش رو پیش ببریم که اگر بشه کاربری کمپر رو کاران براش تعیین بشه، یک وسیله نقلیه یا یک کمپری با قیمت تمام شده معقول بشه در دسترس علاقمندان به این حوزه گذاشت. این یکی از اهدافی که ما داریم پیگیری میکنیم.
جذابیتی داره برای طرف مقابل؟
برای خودروساز؟ قطعا جذابیت داره. ببینید شما مثلا یک خودروی که الان به عنوان مینیبوس یا کامیونیت مسقف داره تولید میشه توی کشور، ما فهم میکنید چقدر ما مینیبوس نیاز داریم استفاده بکنیم، ولی در کنار این یه بازار هدف جدیدی وجود داره که بس همین کمپرات و خیلی علاقه مندم به این موضوع. یک موضوع دیگهی که ما داریم بررسی میکنیم و جزو اهدافمون هست اینه که به دنبال این هستیم که اگر بتونیم حالا با علاقه مندان به این که خود این کسانی که دارای کمپر کارمانن اگر علاقه مند باشن بتونیم بحث رنت این خودروها رو مثل همه جای دنیا،
در این بحث بعدیم بود،
همه جای دنیا بتونیم اینو مثلا ریل گذاری بکنیم. ولی خب موضوعاتی داره، ببینید باید اول بحث آشناییش، یعنی همین چیزی که آقای حیدری گفتن، علاقه مندان دارن میان تو کلوپ ما با این حوزه آشنا میشن، اول باید یاد بگیرن که دغدغه ها موانع پیش رو توی سفر چیه که اگر یه خودروی در اختیارشون قرار میگیره بتونن این سفر رو به تنهایی پیش ببرن. یعنی باید حتما یکی دو سفر گروهی برن آشنا بشن بعد این اتفاق بیفته. به دنبال اینم هستیم چون علاقمندان خیلی زیادن و از ما هم درخواست دارن بابت این موضوع. یه نکته که من فراموش کردم بگم اینه که ما یک موضوعی داریم که توی این سالیان سال مخفول مونده و اون بحث کم سایت هاست که اینم از سوی ما داره پیگیری میشه. ببینید در همه جای دنیا وقتی یک سفری اتفاق میفته با این کمپر و کاروان ها و یا حتی با خودروهای سافاری و دود فرانسیلی که بحث کمپ دارن، در نزدیکی شهرها فضاهایی تعبیه شده به عنوان کمپ سایت که این دوستان وارد اون فضا میشن، خودروشون رو پارک میکنن، بحث حالا تخلیه فاضلاب این خودرو هاست، بحث مثلا استهمام سرویس بهداشتیه یا فروشگاه هایی که بتونن ازش ارزاق تهیه بکنن یا موارد مورد نیازشون رو تامین بکنن، به انضمام اینکه خودشون بتونن اونجا نگهداری بکنن، منطقه حفاظت شده سیفی باشه که نگهبان داشته باشه، بحث امنیت خودشون، چون این کار این نوع سفر گردشگری، یعنی این نوع گردشگری خانوادگیه و قطعا دوستان با خانواده و بحث امنیت خانوادهشون براشون مهمه. و موضوع دیگه این که حالا دوچرخه‌ای، موتورسیکلتی، خودروی سبکی تو این کمپ سایت ها وجود داشته باشه که دوستان بتونن از اون استفاده بکنن برای اینکه مثلا وارد شهر بشن و بگه مثلا گردشگریشون، بازدیدشون یا سفرشون بپردازن. اینم هنوز توی کشور ما خیلی جا نیفتاده. ما حالا اولیش رو توی سفری که پارسال، یعنی همونشی که پارسال توی جزیره کیش ما برگزار کردیم، اونجا با سازمان منطقه آزاد مذاکراتی کردیم، اولین کمپ سایت رسمی رو اونجا بتونیم افتتاح بکنیم که دوستان بتونن سفر کنن و از این کمپ سایت استفاده بکنن، که این کمپ سایت جانمای اولیش اتفاق افتاده، تو بحث زیربناییش دارن دوستان فعالیت میکنن، دوستان جزیره کیش، سازمان منطقه آزاد کیش. بعد به دنبال این هستیم که نقاطی که توی کشور خودمون، توی یعنی خارج از فضاهای مناطق آزاد، تو سرزمین اصلی کشور خودمون مورد اقبال و بازدید بیشتری برای گردشگران هستن بتونیم این کار رو انجام بدیم و این کمپ سایت ها رو راه اندازی بکنیم.
چرا کیش؟ از این بابت که به هر حال جزیره است.
من علتشو بگم خدمت شما.
دو خودروها